از ادب و احترام دارم به شما بینان. امروز 26 آپریل هفتم اردیبهشت ماست. تظاهرات بزرگی شب گذشته بود در برابر پی بی اس در اورنج کانتی در حمایت پشتیبانی از یک هنرمند متعهد، یک هنرمند برجسته نامدار و ستودنی، یعنی توماج صالحی. خود زنی های جمهوری اسلامی دیگه حتی حصر نداره، یعنی این جمهوری اسلامی، این حکومت تبدیل شده به کارگاه تولید خودبزرگبینی، تولید روانگسیختگی، توهین توهم، وهم و همه بیماری ها و یه نوعی جنون غیر قابل تصور. و دنیا تصمیم گرفته، کاملا مشخص از تغییر خطوط سیاسی در این مملکت و همینطور در کشورهای اروپایی، که این کارگاه رو تعطیل بکنه، کارگاه تولید جنون رو در منطقه خاورمیانه تعطیل بکنه. یعنی کشوریش که بر پایه تعاریف جدید بر پایه تعاریف جدید سیاسی در کشورهای غربی با ثبات دنیا در ستیزه است و نمیشه در این زمین آرام بگیره. یک حکومت ناآرامی که با ثبات و امنیت جهانی ستیزه داره و میخواد این آرامش و امنیت رو به هم بزنه. ولی خوشبختانه نشان دهنده اینه که تغییرات اساسی در راهه و این رویکردهای تازه در برابر جمهوری اسلامی میتونه قوت قلبی باشه برای همه آزادی خواهان ایران و میشه آزادی خواهان دنیا که میخوان به شکلی از شر این حکومت خلاص بشن. یه موقعی، یه روزی، روزگاری، حتی تا همین چند مدت پیش به نفع کشورهای خاورمیانه بود که حکومت ضعیفی بر سر کار باشه، که حکومت که دست کم از حمایت پشتیبانی مردمان خودش برخوردار نیست. همسایگان همیشه از قدرت‌های نیرومند در بغل گوش خودشون واهمه دارن، ببینید قدرت‌هایی که از حمایت مردمان برخوردارن. اما کار به جایی رسیده که این حکومت داره خودش تبدیل میشه واقعا یک بمب ساعتی برای کل منطقه خاورمیانه. الان تمام خاورمیانه زیر چتر امنیتی واحد قرار گرفته، فقط ایرانی که حسابش رو سوا کردن و دیگه هیچ اعتمادی به این حکومت نیست. به گزارش فارن پالیسی نگاه کنیم، نشریه سیاست خارجی، دیدم در نشریات اروپایی هم انعکاس پیدا کرده، از جمله در فرانکفورتر رونچار، که در این در جریان برخوردها و درگیری‌های اخیر کشورهای عرب پشت سر اسرائیل قرار گرفتن، دیگه حاضر نیستن از حکومت جمهوری اسلامی پشتیبانی کنن یا در کنار جمهوری اسلامی بایستن. یعنی این معادله را هم جمهوری اسلامی در کل جهان اسلام به هم زدن، کشورهای عرب به جای خود، کل جهان اسلام معادله سنتی رو به هم زد، کاری کرده که همه رو دشمن فرض میکنن. باز در همین گزارش آمده که مردم ایران با این حکومت کاملا بیگانه شدن. یک انیستو هست در آلمان، اصلا خیلی مهمی است که کار پژوهشی فوق‌العاده انجام میده، که کارهای خیلی درخشانش درباره دسترازی های جنسی بوده در کلیسای کاتولیک، دسترازی های مطالعه خیلی گسترده صورت گرفت. تیمی تعیین کرد، تیمی از پژوهشگران، اسم اساس انیستو، پژوهش های جنایی در نیدرساکسن، KFN، انیستو پژوهش های جنایی در نیدرساکس. میگم یکی از کارهای درخشان و خیلی پرسرسه داشت و بسیار شجاعانش همین پرداختن به اثار مگوی در کلیسای کاتولیک، رومن کاتولیک، با استقبال مردم هم روبرو شد و خیلی اثرگذار بود در اصلاح وضعیت کلیسا و همینطور در واکنش های به جایی که درباره واتیکان از خودش نشون داد، به ویژه خود پاپ. رفتن سراغ دانش آموزان خاورمیانه در مدارس. این یک پژوهش استثنایی است کاری که اینا انجام دادن. این بار رفته به سراغ میخواد ببینه میزان اثرگذاری این سلول‌های خفته، این آخوندهای صادراتی در کشورهای اروپایی، مراکزی که به نام مراکز فرهنگی مذهبی ایجاد شدن، روی بچه ها تا چه اندازه است. بچه هایی که اتماع پاره از اونها در همین اروپا به دنیا آمدن، دنیا به پدران اونها، به مادران اونها جا داده، مکان داده، امکانات داده، کار داده، و اینا موفق شدن که تنفسگاه جدید برای خودشون تو اروپا ایجاد بکنن. باور کردنی نیست، ولی بالای 68% نه بالای 67% 67.8% معتقدند احکام اسلامی، احکام قرآنی مهمتر است. احکام مملکتی است که در این زندگی، یعنی مهمتر از قانونی است که سایش بر سر اون هست، یعنی مهمتر از دموکراسی است، مهمتر از عدالتی است که قبل رو تعریف میکنه یا قانون رو تعریف میکنه. رقم خیلی بالا و تکون دهنده. خود آلمان ها میگن شوکه شدیم، شوکه شدن از این ارقام. و برای اولی بار این واقعیت مدهش داره در برابر چشم ملت‌های اروپا قرار میگیره که درست در همسایه گرگان ها چه گذشته، دیوار به دیوار خانه و زندگی اونها، و اقوامی که از دور دست آمدن در اینجا ساکن شدن، اینا صاحب چه افکاری هستن. تصور میرفت که این افکار متعلق به پدران اونهاست، متعلق به نسل گذشته است، این بچه هایی که در دامان دموکراسی های غربی بزرگ شدن. رقم بعد 33.5%، یعنی تقریبا یک سوم، یعنی از هر 3 نفر یک نفر اعمال خشونت علیه کفار رو توجیه پذیر میدونه. اعمال خشونت علیه کفار کافرکیه. متوجه شدن که اینا اگه دستشون برسه روزی اعمال خشونت میکنن سر تک تک این کسانی تا به امروز حامی اونها بودن، به اونها جا و مکان دادن، اصلا جدا میکنن. برای اینها این خشونت توجیه پذیره. اینا میتونن پیاده نظام یا سربازان آینده یا سلول‌های آینده گروه های تروریستی باشن. لعنت به این جمهوری اسلامی و این حکومت. همه این تغییرات بعد از استقرار انقلاب اسلامی در ایران بوده، دست انقلاب اسلامی باز بوده، یک خزانه سرشار و غنی، مملکت ثروتمند و پولدار که به دست مشتی آخوند افتاد که آخوندها پروار کردند نیروهای شر در منطقه خاورمیانه، موفق شدند که به شرارت یک جنبه مذهبی بدن، به شرارت یک جنبه مذهبی. 45.8% رقم رو ببینید، نزدیک به نیمی از این بچه‌ها معتقدن بهترین نوع نظام خلافت اسلام است. یعنی همون چی تجربه‌ای که خود اونها اندوخته بودن از چی، از دورانی که داعش در عراق و در سوریه بر سر کار آمد، نشون میده که این نوع اعتقاد و باور به ماجراجویی هم آغشته است، آمیزه ایست از ماجراجویی، خشونت، اعمال خشونت و حکومت. مطلوب این هاست. 45.8% بنابر گزارش KFN انستو پژوهش های جنایی، 21.2% میگن خطری که از نایه غرب متوجه اسلام است، این حق را به مسلمان میدهد که با زور از خودش دفاع کنه. ولی خشونت توجیه پذیر و بعد معتقدن که خطری که اینک متوجه اسلام از نایه غرب، بیچاره غرب میخواه، واقعا بیچاره غرب میخواه. من که در آمریکا هستم میبینم تمام امکانات، تمام امکانات در اختیار گروه های مذهبی است در ایالت های مختلف برای اینکه کار خودشونو به طور مستقل انجام بدن، سنت های خودشونو حفظ کنن، اعیادشون رو، هیچ مانعی وجود نداره. برعکس تصادفا وقتی که شما به عنوان پیرو مذهب دیگری یا نمایندگی میکنید فرهنگ دیگری، اصلا زبان دیگری فرقی نمیکنه، ملیت دیگری، این خودش در آمریکا یک امتیازه، به طور اوتوماتیک امتیازاتی در اختیار شما قرار میگیره. برن یه آمار بگیرن از تمام مسلمانی که در آمریکا بود زندگی میکنن، بیدن که آیا ناراضی هم از وضعیت، آیا مورد تبعیزند. من با شخصیت آگاهی صحبت میکردم در رادیو و یکی از سوالام همین بود که چرا این بچه های دور شدن. این شخصیت صاحب نظر معتقد بود که به خاطر حاشیه نشینی، اینا در حاشیه جامعه قرار گرفتن، احساس تبعیض کردن به خاطر رنگ پوستشون، ویژگی های منطقه‌ای که ازش آمدن. گفتم بسیار خوب، چرا در میانه این بچه هایی که طرفدار خلافت اسلامی هستند توجیه میکنند خشونت رو، شما یک ایرانی نمیبینید با اینکه اون ایرانی ها از همون منطقه آمد، چهره و قیافش این هم شبیه همین هاست، شبیه همین مهاجرانه، شبیه همین پناهجویانه، چرا نیست؟ که به این نتیجه رسیدیم که دلیلش این زیر ساختهای فرهنگ این مملکته، تمدن این مملکته، یک مملکت دیرپا که ویژگی های خودش رو داره، سرزمین استثنایی است. برای همینه که با سرون بالا بگیری. یه اشاره داشت یک از نشریات به 16,000 ایرانی که در حسن زندگی میکنن، 16,000 ایرانی که تقریبا همه جی هم پناهجو هم. آمار بگیرید از این 16,000 ایرانی که اینا هم پناهجو هم. ببینید یکی از اونها، یکی از همه اونها از نظام مذهبی حمایت میکنه، من بکرد باش خلافت اسلامی رستگار میشه. این تفاوتیست که امروز در خاورمیانه پدید آمده که بی‌سابقه است. امروز بخشی از خاورمیانه هست که حکومت‌های بر سر کارن که از ملت‌های خودشون جلوتر، مردمان اونها کماکان در همون چهار دیواری سنت ها دارن زندگی میکنن، ولی حکومت هایی دارن که امروزی هن پیش رو برد سعی کنن جامعه رو پا به پا کنن با دنیای مدرن و متمدن، مثل کشورهای خلیج فارس، مثل دبی، مثل ابوظبی، عربستان سعودی، شاهزاده بن سلمان. میبینید حکومت از مردمان جلو افتاده. 10 سال پیش هیچ کس باور نمی‌کرد که روزی مفتی‌های عربستان با اون قدرت و اون نفوذی که بر توده‌های مردم داشتن خونه‌نشین بشن. خونه‌نشین چیه؟ پستونشین بشن. دیگه حق دخالت در امور مملکتی رو نداشته باشن. کی فکر می‌کرد؟ هیچ کس فکر نمی‌کرد. خیلی از حکومت‌ها مثلا در خاورمیانه، در شمال آفریقا که همجنسه مردمان خودشون هر دو دارن پا به پای هم پیش میرن، مثل سودان، مثل مراکش، مقوات مراکش، بلکه مثل مردمان مراکش، مردم در کنار مسالمت با هم دارن زندگی میکنن، حکومت مورد احترام مردم، مردم توصیه های حکومت رو اجرا میکنن، با هم زندگی میکنن، قبول دارن هم دیگر رو. یا اردن، پادشاهی در رأس کار یا درباری داری که محبوبه، پا به پای هم دارن پیش میکنن، کسی شتابی نداره که سریع زمان رو بشکافه و این مملکت رو سریعا پیش ببره، امکاناتش هم ندارن. ولی در کشورهای خلیج فارس این امکان وجود داره، در عربستان این امکان وجود داره، بنابراین داره از این امکانات و از این فرصت دارن بهره گیری میکنن. یا نگاه کنید به افغانستان، طالبان در افغانستان بر سر کاره، بانک حکومت مذهبیه، مذهبی است که به اصل سیاه تعلق داره، یه باش جنایتکار، جنایتکار قارنشی که امروز در مملکت حکومت میکنن، اما این تاثیر زیادی روی اعتقادات و باورهای مردم نگذاشت. مردم افغانستان رو تغییر داده، وقتی میگم مردم همه رو انفرادی هست، آدمایی هستن تک و توک، اما ایران رو حالا مقایسه کنید، ایران کشوری است که مردمانش بیش از 1000 سال از حکومتشون پیشی گرفتند، یک همچین فاصله وجود داره، یه فاصله بیش از 1000 سال بین این دستگاه حاکم است و مردم ایران، اینقدر پیش افتادن مردم. اینا تغییرات در صورت مسئله هست، اینا نباید دست کم گیریم. اتفاق خیلی مهمه که KFA میره نظرسنجی میکنه، انستو پژوهش های جنایی میخواد ببینه توی مملکت چه خبره. اینا بچه های مهاجران یا پناهجویان هست، با اینکه از دست گروه‌های مذهبی گریختن اغلب، یا از استبداد گریختن، پدرانشون، مادرانشون، یا حتی خودشون، برای از اونها که سنشون رو میکنی بیشتر، ولی از باز فیلشون یاد هندیسون کرده، فراموش کردن، حافظه ندارن، یا حافظهشون قد نمیده که بدونن همین نظام مذهبی چه بر سر اونها و جد و پدر جد اونها ورده در طول تاریخ و اونها رو ایستا کرده، یک قدم جلو نرفتن. کشورهایی دارن سوخته، مردمانی که در فقر و اسرت و ذلت دارن زندگی میکنن، و در عوض این بچه های ما همین سرنوشت داشتن، از همون نقطه آمدن، زیر چتر فضای همون منطقه یعنی خاورمیانه بودن، ولی امروز دیگه تبدیل شده به انسان‌های امروزی. نه، دنبال یک نظام مدرن می‌گردن، دنبال یک نظام سکولار می‌گردن، یک حکومت لائیک می‌خواند. این تفاوت. خوشبختانه این دوران، این سال 2024 سال تغییرات اساسی است، همه چیز داره به هم می‌ریزه، سال مهمی است برای اپوزیسیون، سال مهمی است برای مردم ایران. خوشبختانه تلاش‌هایی هم داره صورت می‌گیره برای اینکه اون اتحاد ائتلاف پدید بیاد. من شاهد بودم در همین هفته‌های اخیر که گروه هایی که اغلب حاضر نبودن به هم نزدیک بشن، امروز خیلی به هم نزدیک شدن، هم نشست و برخاست دارن، تلاش ها گسترده تر شده و همه مطمئن شدن، امیدوار شدن به اینکه کشورهای غربی هم این آمادگی رو پذیرفت، این آمادگی رو پیدا کرده برای هم سیاست راهبردی خودشون نسبت به ایران تغییر بدن، هم اینکه کمک کنند به اینکه یک آلترناتیو نیرومند اما تکی به رأی مردم بتونه در ایران بر سر کار بیاد، جای حکومت پلید و افولی رو بگیره که واقعا دنیا رو جون دنیا رو به لب رسوند. ببینید از جلو همکاری های گسترده جمهوری اسلامی و پاکستان رو گرفتن، مبادا پاکستان با جمهوری اسلامی بخواد شریک عمده بشه در پروژه های بزرگ. رفتم به سمت سریلانکا برای اینکه به این داخلی ها اثبات بکنن که هنوز مناسبات محکمی با دنیای بیرون دارن. میگم ما میدونیم که اینا بازی رو در همه میدان ها باختن، بازنده بزرگ در همه میدان. امروز مقایسه میکردم دو نوع رهبری رو، دو نوع مدیریت رو، دو نوع روی کرد و دو نوع عمل کرد. یکی متعلق 800 سال پیش بشه متعلق به امروز. 800 سال پیش یک مرد صحرانشین از قوم قبیله سلجوقی متعلق به آسیای میانه آمده صاحب قدرت شده در کجا؟ در آناتولی، یعنی ترکیه امروز. وسعت امپراتوری 400 هزار کیلومتر مربع ایرانی هم نیست ولی عاشق زبان فارسی. یک شخصیت ایرانی چشم در چشم او میدوزه، این در تاریخ ثبت شده، افلاکی دست کم ثبت کرده. یه تیکه عکس گرفتم فرستادم رضا جان زکیان رو نشون بده. عیناً میگه شما رو مکدر میبینم. چی میگه؟ امپراتور، پادشاه، اسمش عزالدین کیکاووس سلجوقی است. ملک شاه عزالدین کیکاووس سلجوقی. دو تا پایتخت داره، یکی از پایتخت ها قونیه است. قونیه میگه مچدرید، کاری من کردن. میگه چه کار خواستی بکنه؟ پاسبانت کردن، دزدی کردی، شبانت کردن، گفتن تو شبان باش، چوپان باش، گرگی کردی. این عزت و احترام و این مملکت و این امپراتوری و این سلطنت رو خدا به تو داد، رفتی از شیطان فرمان گرفتی. امپراتور شروع کرد به گریه کردن و قول داد که جبران میکنه، گوش مامورانش رو میگیره. 800 سال این سوتر، یک جوان، یک هنرمند متعهد به فساد اعتراض میکنه، به تباهی اعتراض میکنه، آرزوی عدالت داره، حکم اعدام براش صادر میکنن. تشکر.